صبحانه با خبر.
هفته بامداد به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. با عرض سلام و درودهای گرم خدمت همه شما در این روزهای بهاری. امروز در شهرهای کرانه دریای خزر هوا ابریه، در شمال غرب و غرب کشور تا خوزستان هوا آفتابیه، در تهران، کرج، سمنان، قم، اصفهان، مشهد، یزد، شیراز، بیرجند، بوشهر ابری و در شهر کرد و کرمان بارانی. در بعد از ظهر در استانهای خراسان هم بارش باران پیش بینی میشه. امروز بعد از ظهر حد اکثر دمای هوا در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 6 درجه در مشهد تا 14 درجه در سمنان و گرگان، 13 درجه در تهران و اصفهان و در طبس 8 درجه، در بیرجند 14 و در یزد 15 درجه. در شهرهای نیمه جنوبی کشور حد اکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 10 درجه در آباده تا 33 درجه در ایران شهر پیش بینی میشه. در شهرهای بزرگ شیراز و کرمان دمای هوا 17 درجه است حد اکثر و در زاهدان و اهواز 23 درجه، در بندر عباس و بوشهر 26 درجه بالای صفر. جلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا صبحانه با خبر امروز رو به مدت 60 دقیقه شامل خبر، مجموعه ای از گزارش و تحلیل و مطالب متنوع دیگه تقدیمتون میکنیم. در تیم بامدادی مهرداد میردامادی سردبیر برنامه است، کیان منوی در هیئت تحریری همراه ماست و مسئول تهیه خبر سمیرا قرایی که بیدرنگ به او میپیوندیم برای آگاهی از آخرین خبرها. با سلام شما سمیرا.
من هم به شما و همه همراهان رادیو فردا سلام میکنم و صبح بخیر میگم. گفتگوهای هسته‌ای بین ایران و آمریکا پس از وقفه یک هفته‌ای روز پنجشنبه در شهر لوزان در سوئیس اثر گرفته شد و پس از دیدارهایی در 3 ساعت به پایان رسید. این مذاکرات روز جمعه ادامه خواهد یافت و به نوشته رویترز روز شنبه با حضور لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه پی گرفته خواهد شد. به گزارش ایرنا مذاکرات روز پنجشنبه در 3 ساعت وزیران خارجه ایران و آمریکا و همچنین معاونانشان، مقامهای آمریکا و اتحادیه اروپا و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و وزیر انرژی آمریکا انجام شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه همزمان با انجام مذاکرات هسته‌ای در شهر لوزان و به سرآمدن موعد مقرر برای حصول توافق کلی به باراک اوباما همتای آمریکایی خود نامه نوشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه نگارش این نامه به تایید مقام‌های رسمی کاخ سفید رسیده است. هنوز مشخص نیست که آقای روحانی در این نامه چه نوشته است. وی همچنین روز گذشته در تماس‌های تلفنی جداگانه با رهبران فرانسه، بریتانیا، چین و روسیه صحبت کرده است. به گفته کرملین، آقای روحانی در گفتگو با ولادیمیر پوتین، همتای روس خود، برای دور جدید مذاکرات آرزوی موفقیت کرده است. آقای روحانی همچنین به دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، گفته است که ایران بر اساس منافع ملی و بین المللی عمل می کند و این فرصت استثنایی نباید از دست برود. به گفته دفتر ریاست جمهوری فرانسه نیز، آقای اولاند در صحبتهای خود با آقای روحانی خواستار دستیابی به توافقی نهایی مستحکم و قابل راستی‌آزمایی شده است. مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 روز شنبه به پایان خواهد رسید. عادل الجوبیری سفیر عربستان سعودی در ایالات متحده میگوید که ایران نقشی کلیدی در حمایت از شبه نظامیان شیعه حوثی در یمن بازی میکند. به گزارش اسوسییتد پرس، آقای الجوبیری روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران در واشنگتن گفته است که فرماندهان سپاه پاسداران ایران همراه با افرادی از گروه حزب‌الله در خاک یمنند و به حوثی ها مشاوره نظامی میدهند. ادعای حمایت ایران از حوثی ها که پیشتر توسط مقامات یمنی نیز مطرح شده بود همواره از سوی ایران رد شده است. عربستان سعودی روز گذشته اعلام کرد که برای حمایت از رئیس جمهوری یمن و مقابله با شبه نظامیان حوثی عملیات نظامی در یمن را آغاز کرده است. سفیر عربستان روز پنجشنبه این صحبت‌ها را ایراد کرده بود. و در خبری دیگر، باز هم در رابطه با یمن، همزمان با تشدید بحران‌ها در این کشور و حملات هوایی عربستان، گزارش‌ها حاکی است که عبدالربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن روز پنجشنبه این کشور را ترک کرده و به ریاض رفته است. بنابر گزارش‌ها آقای هادی قرار است روز شنبه در نشست اتحادیه عرب در شرم الشیخ مصر شرکت کند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز پنجشنبه ایران را به تلاش برای سلطه بر خاورمیانه متهم کرد و گفت که تلاش‌های تهران دولت‌های ترکیه، عربستان سعودی و کشورهای حوزه خلیج فارس را به سطوح آورده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای اردوغان در یک کنفرانس خبری گفته است که ایران سعی دارد بر خاورمیانه مسلط شود و این اتفاق قابل تحمل نیست.
خیلی ممنونم از سمیرا قرایی. اینک به اتفاق ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. پس از چند روز توقف، مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا و دیگر کشورهای پنج به علاوه یک از روز پنجشنبه دیروز به طور فشرده‌ای در شهر لوزان سوئیس از سر گرفته شد. گزارشی خواهیم داشت از هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به لوزان. در بحث اقتصادی امروز درباره افزایش قیمت مواد غذایی در ایام نوروز به رغم به گفته دولت کاهش نرخ تورم، احمد علوی تحلیل خواهد کرد. مثل دیگر روزهای نوروزی با شهرام رفیزاده خواهیم بود که مطالبی از میان صفحات ویژه‌نامه‌های نوروزی مطبوعات ایران رو برای ما دستچین کرده. در گزارش ورزشی مهدی رستم‌پور به ویژه درباره پیروزی تیم ملی فوتبال ایران در برابر تیم فوتبال شیلی در جریان بازی‌های دوستانه و تدارکاتی در آستانه رقابت‌های مقدماتی برای راه یافتن به جام جهانی 2018 خواهیم شنید. شماری از پیام‌های تلفنی شما را هم در این بخش خواهیم شنید که تعدادشون زیاده و به اضافه پیامک‌های شما برای فرستادن پیامک، دو شماره تلفن در اختیار شماست: 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. در حالی که مذاکرات ایران و قدرت‌های جهان بر سر برنامه هسته‌ای ایران در جریانه، حسن روحانی رئیس جمهوری روز گذشته تلفنی و به طور جداگانه با رؤسای جمهوری فرانسه و روسیه و همچنین نخست وزیر بریتانیا در مورد موضع ایران در موضوع هسته‌ای و رسیدن به توافق در این باره گفتگو کرد. همچنین گفته شده که آقای روحانی به رهبران کشورهای پنج به علاوه یک از جمله رئیس جمهوری آمریکا نامه نوشته. در لوزان سوئیس روز گذشته وزیران امور خارجه ایران و آمریکا دو بار با یکدیگر گفتگو کردند. در این میان از احتمال ملحق شدن دیگر وزیران امور خارجه کشورهای گروه پنج به علاوه یک به این گفتگوها سخن به میان آمده. هانا کاویانی:
شاید این روزهای لوزان مهمترین مقطع در مذاکرات هسته‌ای بین ایران و شش قدرت جهانی باشد. از آذر ماه گذشته که گفتگوها برای 7 ماه دیگر تمدید شد، یک مهلت 4 ماهه تعیین شد. 4 ماهی که ایران و 6 کشور به خود فرصت دادند تا چارچوب یک توافق جامع و نهایی را به انجام برسانند. کم کم آن 4 ماه به سر می آید. 10 فروردین از روز پنج شنبه وزرای خارجه ایران و آمریکا، وزیر انرژی آمریکا و همتای ایرانیش رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و همچنین معاونان دو طرف دیدارهای بسیار فشرده و پشت سر همی را از سر گرفتند. البته معاونان وزرای خارجه سایر کشورهای مذاکره کننده با ایران هم دیداری همگانی با همتایان ایرانی خود در پنج شنبه شب داشتند. در روز جمعه هم این دیدارها با گفتگوهای دو جانبه جان کری و محمد جواد ظریف ادامه پیدا می کند. دو وزیر خارجه‌ای که در ماه‌های اخیر بیشتر زمانی که صرف دیپلماسی کردند در گفتگوی رو در رو با یکدیگر بوده. دیدار و گفتگویی که زمانی خبرساز بود و حال اتفاقی عادی در روند مذاکراتی بسیار پیچیده محسوب می شود. اظهار نظرها و جنب و جوش‌ها حاکی از آن است که تلاش‌های نهایی در حال انجام است تا مذاکره کنندگان به تعهد خود تا 10 فروردین عمل کنند. اینکه به چارچوبی سیاسی تفاهم نظری درباره کلیات یک توافق جامع یا آنطور که یکی از مقامات وزارت خارجه هفته گذشته در همین شهر لوزان گفت، تفاهم مشترک روی راه حل‌های مشترک درباره مسائل اصولی برسند. این تفاهم هرچه که نامش باشد بر کلیات تمرکز دارد و جزئیات آن باید در هفته‌های پس از 10 فروردین تا تیر ماه نهایی شود. این ساعت‌ها بیشتر از آن که صحبت از این باشد که چه چالش‌هایی تا دستیابی به این تفاهم وجود دارد، صحبت از این است که این تفاهم چگونه اعلام خواهد شد. از سوی گروهی از نوشته شدن چند خط و اعلام این تفاهم در یک بیانیه کوتاه می‌گویند و گروهی دیگر معتقدند که احتمالاً این یک تفاهم شفاهی خواهد بود. هر آنچه که هست همانند روندی مانند دستیابی به توافق اولیه ژنو میتواند در پایتخت‌ها متفاوت تفسیر شود و نهایی کردن جزئیات آن هم پیچیدگی‌های بیشماری خواهد داشت. اما آنچه همه چه مذاکره کنندگان چه ناظران امیدوارند این است که این تفاهم و توافقی که میتواند در پیام بیاید در سطح انتظارات هر دو طرف باشد یا به بیان ساده تر نتیجه برد برد به همراه داشته باشد. از یک سو شش قدرت جهانی از ماهیت برنامه هسته‌ای ایران مطمئن شده و راه را برای دستیابی ایران به سلاح اتمی محدود کند و از سوی دیگر تهران که میگوید هدف برنامه اش صلح‌آمیز است از زیر بار سنگین تحریم‌های بین‌المللی خارج شده و برنامه هسته‌ای اش عادی شود.
گزارشی بود از هانا کاویانی. اینک شماری از پیام‌های تلفنی شما رو که درباره مسائل مختلف و به ویژه مذاکرات هسته‌ای اظهار نظر کردید به اتفاق می‌شنویم.
با عرض سلام خدمت رادیو فردای عزیز، که حرفای ما ملت ستم دیده و دست پا بسته به وسیله حکومت رو پخش می‌کنه. وگرنه تو کشور خودمون اصلا این حرفا رو نمی‌شود گفت. وگرنه میری قاطی زندونی های سیاسی. حرفم اینه به رهبرمون که گفت کل تولیداتمون باید داخلی باشه. میخوام بهش بگم یه همچین چیزی معاله. حتی در کشورهای پیشرفته دنیا، چه برسه به ایران که 50 سال عقب هستیم. چگونه میتوان تولید داخلی کرد با اینکه اکثر دستگاه ها و مثلا کامین های من ساخت کشورهای اروپایی است. من که کامیون دارم بابت تعمیر موتور که 6 عدد پیستون میخواستم به 6 استان سفر کردم. این حرفی که شما میزنی آقای خامنه ای مال 50 سال دیگه است، نه الان. خواهشن به فکر رفع تحریم ها باشی که ملت دارن بد جوری چوبش میخورن. کلی کارخونه تعطیل شده یا میشه به خاطر نبودن یا گران بودن لوازم یدکی. آخه ملت تا کی چوب انرژی هسته‌ای که هنوز نداریم بخورن؟ انرژی هسته‌ای مال بعد پیشرفت کامله.
در مورد سخنرانی جدید آقای جان کری وزیر امور خارجه آمریکا خدمتتون عرض کنم که شما چه نگران طرح میز مصالحه از طرف ایران هستید بدون هیچ توافقی؟ عرض کنم خدمتتون که خیر قربان، اینا اصلا به جای نمیرسن که بمب اتم بسازن، چون که آقای خامنه ای اتمی شدن ایران را حرام فتوا داده. شما اصلا نگران نباشین.
الو سلام علیکم، من نصیریان هستم از اطراف مشهد تریمان سنگدست. اینو میخواستم بگیم که از آقای اوباما به اندازه دنیا تشکر میکنم، دستش درد نکنه، واقعا مرد آقای است. ولی نخست وزیر اسرائیل نتانیاهو یک آدم به هم اندازی است، دست شما درد نکند. سال نو بر همه هموطنان ایرانی مبارک.
با سلام به دفندرکاران رادیو فردا، انشالله به یاری خدا شیعیان چه ایران چه عراقی پیروز میشن. هر کیم در ایران کشته بشه شهید راه امام حسینه. با تشکر از رادیو فردا، خدا نگهدار.
با سلام. عملات رژیم سعودی رو به یمن رو محکوم میکنیم و همچنین حمایت کشورهای عرب حاجی خلیج فارس از تجاوزات اخیر رژیم سعودی به یمن.
این سرنوشت افرادی که حمله کردن به آقای مطهری با چماق و سنگ و آجر و از سوی بعضی امام جمعه ها افراد ارزشی حتی عنوان شدن، بالاخره چی شد دولت با این عظمت جمهوری اسلامی که قادر بره از تو پاکستان با یه عملیات جمولاسکی یک نفر ضد انقلاب رو بگیره بیاره اعدام کنه، چجوری قادر نیست چهار تا چماقدار موتور سواری رو که 3 ساعت این عملیات رو انجام دادن یک نفرشون رو دستگیر نکرده؟ تلاش این بود بخوره به تعطیلات عید، در 12 روزم روزنامه ها تعطیلن، بعدم مشمول مرور زمان بشه. آقا اقلا یک نفرشون اعلام کنیم بگین این بوده. اسید پاشا چی شدن؟
با وجودی که وزارت جهاد کشاورزی وعده داده بود قیمت مرغ تا شب عید به حدود 7000 تومان برسه، به گفته رئیس اتحادیه صنف پرنده و ماهی قیمت این کالای خوراکی در آستانه نوروز به بهای 8500 تومان به مصرف کنندگان عرضه شد و در روزهای نخست سال هم قیمت آن از این هم فراتر رفت. در همین زمینه امروز با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصاد در استکهلم گفتگو میکنیم. سلام آقای علوی.
سلام و صبح شما بخیر آقای حسینی و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، به رغم اینکه دولت مدعی است که نرخ تورم کاهش پیدا کرده، چرا قیمت مواد غذایی دائما بالا میره؟
کاهش شاخص تورم به این معناست که سرعت افزایش قیمت‌ها به طور میانگین کاهش پیدا می‌کنه و این چیزیه که بانک مرکزی و دولت میگه، اما این به این معنا نیست که کالاها ارزان میشه. سرعت افزایش برخی از اقلام مصرفی کم و برخی هم بالاست، اما میانگینش خب به هر حال رو به پایینه. مواد غذایی از جمله اقلام مصرفی است که هنوز تورم اون از میانگین بالاتره. دلایل گوناگونی بجز تورم عمومی که الان سایه افکنده بر اقتصاد ایران این رو توضیح میده. گرانی مواد غذایی محصول تنها تورم عمومی نیست، بنابراین مهمترین دلایلی که میتونه توضیح بده این گرانی رو اینه که بازار مصرف، بازار تولید و بازار به اصطلاح عرضه در ایران یعنی نظام توزیع غیر رقابتیه و بخشی از گران بودن کالا در ایران محصول همین گران بودن تولید و غیر مؤثر بودن، غیر رقابتی بودن و گران بودن نظام عرضه تولید کالا و خدماته.
به تحریم‌ها اشاره کردید آقای علوی، سهم تحریم‌ها در گرانی این مواد تا چه حد هست؟ چقدر هست؟
خب تحریم‌ها همونجور که به اصطلاح پذیرفته شده از طرف فعالین بازار و همچنین اتاق بازرگانی، حدود 25 تا 35 درصد گرانی محصول در واقع این تحریم هاست. اما اگر اقتصاد دولتی و تمرکز واردات در انحصار گروه اندکی نبود، احتمالاً اثر تحریم‌ها چندان زیاد نبود. بنابراین نظام تولید و توزیع نقش مهمی در گرانی خاربار داره. مواد غذایی از جمله اقلامیه که دائما در چرخه تولید و توزیع قرار داره و بنابراین نوسان قیمت ارز و سایر متغیرهای اقتصادی به سرعت بر اون تأثیر میذاره. البته اگر تا پیش از این دولت با واردات افسار گسیخته به مقابله با گرانی خاربار میرفت، به علت کاهش درآمدهای دولت و همچنین انجماد دارایی‌های ارزی ایران در خارج این امکان محدود شده، بنابراین دولت نمیتونه با واردات اون هم به شکل گذشته به هر حال این قیمت‌ها رو کاهش بده.
آقای علوی، کدام خانوارها آسیب بیشتری از گرانی خاربار و مواد غذایی تجربه میکنند؟
باید دید که سهم مواد غذایی در سبد مصرف کدام خانوار یا کدام بخش از جامعه ایران زیاده. به طور معمول اهمیت سهم مواد غذایی در سبد خانواده‌های کم درآمد و اقشار حقوق بگیر زیاد و در سبد خانوارهایی که درآمد بالا دارن و سرمایه‌گذاری انبوه به خصوص در مستقلات دارن اهمیتش کمه. بنابراین خانواده‌هایی که حقوق بگیر هستن و دستمزد ثابت دارن معمولاً در مقابل افزایش قیمت مواد خوراکی و کالاها بسیار حساس و آسیب‌پذیرتر هستن. به محض افزایش قیمت خاربار و خوراکی خانوار از سایر هزینه‌های ضروری خودش میزنه، هزینه‌های مانند بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و از اونها صرف نظر میکنه و این استاندارد زندگی رو کاهش میده و اون تنها میتونه کفایت بکنه یک نوع زندگی بخور و نمیر رو.
بسیار خوب آقای علوی، خیلی ممنونم از روشنگریتون.
متشکرم از شما آقای حسینی.
همچنان در ایام نوروز هستیم و همکار روزنامه‌نگارمون شهرام رفیع‌زاده باز هم مطالب جالب توجهی از میان ویژه‌نامه‌های نوروزی برامون دستچین کرده. سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی سلام، صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، نخست مطلبی از ویژه‌نامه نوروزی قانون برای ما دارید؟
بله، روزنامه قانون در ویژه‌نامه نوروزی که منتشر کرده یک گزارش مفصل داره درباره فساد اقتصادی در ایران و در این گزارش که با تیتر داستان فسادهای مالی زنجیره‌ای در روزنامه قانون منتشر شده تاکید کرده که سونامی فساد اقتصادی و اختلاس ایران رو فرا گرفته، هر روز خبری از پرونده‌های نجومی به رسانه‌ها راه پیدا می‌کنه و حتی تاکید کرده این روزنامه که گویا در سالهای اخیر مسابقه‌ای برای چپاول بیت المال در حال برگزاری بوده و هرچه توانسته به یغما برده که حالا خبراش به رسانه ها راه پیدا میکنه. بعد هم مروری کرده به پرونده های کلان اقتصادی که در سال گذشته افشا شده یا برخی از متهمان اون محاکمه شدن و اشاره کرده که اگرچه چندین و چند سال در ایران فساد 123 میلیاردی بزرگترین فساد مالی بود، اما در حال حاضر ماه به ماه رقم های نجومی 3000 میلیاردی، 6500 میلیاردی و 9000 میلیارد تومانی در این باره افشا میشه.
سالنامه 1393 روزنامه شرق گفتگوی داره با عبدالله نوری و حسن خمینی.
بله، روزنامه شرق در ویژه‌نامه نوروزی که منتشر کرده تعدادی گفتگو منتشر کرده با چهره های اصلاح طلب، البته برخی از چهره های نزدیک به اصولگرایان. آقای عبدالله نوری در گفتگو با سالنامه شرق تاکید کرده که اصلاح طلبان سر ستیز ندارند و حسن خمینی نوه آیت الله خمینی هم گفته که ورودم به سیاست وابسته به شرایط است. اما روزنامه شرق در زمینه نوروزی خودش یک گزارش مفصل منتشر کرده درباره همه وعده های آقای حسن روحانی، اومده وعده های آقای روحانی در جریان انتخابات رو مورد بررسی قرار داده، اشاره کرده که کاهش و رفع تحریم ها از جمله وعده هایی بود که آقای روحانی داده بود و تا حدودی با مذاکرات تونسته این بخش از وعده هاش رو اجرا کنه، اما وعده هایی مثل رفع حصر یا اون چیزی که آقای روحانی به اون التیام زخم های به جامانده از حوادث سال 88 توصیف کرده بود به نوشته روزنامه شرق به هیچ وجه عملی نشده. برخی وعده های دیگر رو همین روزنامه نوشته که دولت تونسته تا حدودی عملی کنه، مثل مسئله دانشجویان ستاره دار که به رغم اینکه تعدادی از اونها به دانشگاه ها برگشتن، روزنامه شرق البته نوشته که بسیاری از دانشجویان ستاره دار هم به دانشگاه ها راه پیدا نکردن. یک نکته هم تاکید کرده بر اینکه وعده آقای روحانی برای بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران هم سرانجام در سال 93 محقق نشد.
ویژه‌نامه جهان صنعت با تیتر مصائب سبز به موضوع محیط زیست پرداخته.
بله، جهان صنعت در ویژه‌نامه نوروزی که منتشر کرده عکس روی جلد رو اختصاص داده به معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفتگوی مفصلی با خانم ابتکار درباره بحران‌های زیست محیطی در ایران طی سال 93 منتشر کرده که از اونها به عنوان مصائب سبز یاد کرده. اما یه گزارش مفصل هم این روزنامه داره درباره اینکه آقای علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت آقای روحانی تونسته تورم رو درمان کنه یا اقتصاد ایران رو بهبود ببخشه، که پاسخ این روزنامه این هست که آقای طیب نیا تونسته تورم رو تا حدی کنترل کنه اما برای رشد اقتصادی هنوز راه درازی در پیش داره و البته در خصوص سایر شاخص‌های اقتصادی نظیر تولید، صادرات و اشتغال هم به نوشته این روزنامه دولت آقای روحانی تا کنون به اندازه‌ای که وعده داده بود موفق نبود.
ویژه‌نامه نوروز 94 روزنامه خراسان و تیتر گفتگویی صریح با ظریف.
ولی روزنامه خراسان در ویژه‌نامه نوروزی عکس روی جلد رو به محمد جواد ظریف وزیر خارجه دولت 11 اختصاص داده. گفتگویی که در اون آقای ظریف درباره چگونگی مذاکرات و گفتگوهایی که با مقام‌های آمریکایی، همتای آمریکایی خودش و سایر همتاهای خودش در کشورهای 5 به علاوه 1 داشته، نکاتی رو بیان کرده. البته این روزنامه، این ویژه‌نامه نوروزی روزنامه خراسان به نکات دیگری هم اشاره کرده، در حوزه مسائل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی هم گزارش‌ها و مطالبی داره.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما. وعده بعدی ما با شما تا چند دقیقه دیگه. در میان پیامک های شما شنوندهی به رادیو فردا اظهار لطف کرده و شنونده دیگری حمله هوایی عربستان به یمن رو محکوم کرده. منتظر دریافت پیامک های دیگری از شما هستیم. مهدی رستمپور منتظره ببینیم از جهان ورزش برای ما چه داره.
سلام بر شما بینندگان و شنوندگان عزیز، صبحتون بخیر. تیم ملی فوتبال ایران موفق شد دیشب شیلی رو از پیش رو برداره با خلق نتیجه دور از انتظار 2-0. بازی بسیار خوبی که این تیم انجام داد مقابل شیلی، تیم قدرتمندی که بازیکنانش در معتبرترین تیم‌های فوتبال جهان بازی می‌کنن. اون چه که در تیم ملی ایران مشهود بود هماهنگی بازیکنان که حاصل چند سال بازی کردن در کنار همدیگه است و اصرار کیروش بر این که تیمش ثبات داشته باشه، بازیکنان رو کمتر تغییر میده و به همین خاطر بازیکنان تیم ملی ایران بارها دیدیم که حتی بدون اینکه همدیگه رو ببینن میتونستن خلق موقعیت کنن برای همدیگه و فضا رو کاملا از شیلی گرفته بودن. بارها با 3 یا 4 ضربه به توپ تونستن توپ رو به محوطه جریمه حریف برسونن، از جمله گل دوم تیم ایران که بسیار تاکتیکی بود، یعنی علیرضا حقیقی در شروع مجدد توپ رو با پا فرستاد، ضربه سر اول رو آندرانیک تیموریان زد، مسعود شجاعی توپ رو من تو من کرد با رضا قوچان نژاد و در نهایت وحید امیری تونست توپ رو وارد دروازه بکنه. اما کارلوس کیروش بعد از پایان بازی این پیروزی رو تقدیم کرد به 2 خبرنگار ایرانی که جان خودشون رو از دست دادن در صحنه هوایی پرواز جرمن وینگز و در پاسخ به رسانه‌های شیلیایی و اتریشی که ازش پرسیدن چرا قراره به همکاری خودش خاتمه بده، گفت این تصمیمیه که مسئولین ورزشی در ایران گرفتن چون از عملکرد او راضی نیستن. اما سایر مسابقات فوتبال و بازی‌های دوستانه که برگزار شد، نمایندگان آمریکای جنوبی موفق بودن، کلمبیا 6-0 کرد بحرین رو و با درخشش رادامل فالکاو تونست این تیم رو از پیش رو برداره. برزیل مقابل فرانسه ابتدا گل خورد، رافائل واران تونست دروازه تیم کارلوس دونگا رو باز کنه اما در ادامه اسکار، نیمار و لوئیس گوستاوو 3 بار دروازه خروس‌ها رو باز کردند و این تیم تونست به برتری برسه. امروز چه اتفاقی میفته؟ رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های اروپا دنبال میشه. انگلیس با لیتوانی بازی میکنه و شاید حساس‌ترین مسابقه رو اسپانیا و اوکراین برگزار خواهند کرد. تیم ملی فوتبال امید ایران هم در تهران با فلسطین بازی داره و سردار آزمون و علیرضا جهانبخش که بازی دیشب مقابل شیلی رو به صلاح دید فدراسیون فوتبال ایران از دست دادن، حالا امروز این فرصت رو دارن که مقابل فلسطین به میدان برن. روز خوبی رو براتون آرزو میکنم تا فردا و تازه ترین خبرها از جهان ورزش. خدا نگهدار.
7:30 بامداد همچنان با صبحانه با خبر همراه هستید. پیش از پرداختن به ادامه گزارش ها و مطالب، بار دیگه با سمیرا قرایی وعده داریم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها.
عادل الجبیری سفیر عربستان سعودی در ایالات متحده میگوید که ایران نقشی کلیدی در حمایت از شبه نظامیان شیعه حوثی در یمن بازی میکند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز پنجشنبه ایران را به تلاش برای سلطه بر خاورمیانه متهم کرد و گفت که تلاش‌های تهران دولت‌های ترکیه، عربستان سعودی و کشورهای حوزه خلیج فارس را به سطوح آورده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه همزمان با انجام مذاکرات هسته‌ای در شهر لوزان و نزدیک شدن به موعد مقرر برای حصول توافق کلی به باراک اوباما همتای آمریکایی خود نامه نوشت. گفتگوهای هسته‌ای بین هیئت‌های ایران و آمریکا روز پنجشنبه در شهر لوزان برگزار شد و قرار است امروز جمعه نیز ادامه یابد. حسن روحانی روز پنجشنبه در تماس‌های تلفنی جداگانه با رهبران فرانسه، بریتانیا، چین و روسیه در مورد مذاکرات هسته‌ای گفتگو کرد. 5 عضو از 6 عضو شورای همکاری خلیج فارس روز پنجشنبه اعلام کردند به درخواست عبدالربه منصور هادی رئیس جمهور یمن عملیاتی نظامی را در خاک یمن برای مقابله با شورشیان حوثی آغاز کردند. جان کری وزیر خارجه آمریکا از عملیات نظامی کشورهای عربی در یمن حمایت کرده است، اما از آن سو ایران عملیات نظامی این کشورها را محکوم کرده و خواستار توقف فوری آن شده است. در پی تحولات یمن، بهای نفت خام در بازارهای جهانی افزایش یافت و هر بشکه نفت خام برنت روز پنجشنبه به 59.44 دلار رسید.
با سپاس از سمیرا قرایی. در ادامه صبحانه با خبر امروز نخست گزارشی خواهیم داشت درباره واکنش ها به حمله عربستان به مواضع حوثی ها در یمن، به ویژه واکنش ایران. همچنین بار دیگه چند تا از پیام های تلفنی شما رو خواهیم شنید. شهرام رفیع‌زاده ادامه ویژه‌نامه های نوروزی رو برای ما خواهد گفت و همچنین فرج سرکوهی رو هم خواهیم داشت که درباره فرهنگ و هنر مطالبی داره و بردیا افشین. طبق معمول واکنش ها به آغاز حملات هوایی عربستان به مواضع حوثی ها در یمن ادامه داره. روز پنجشنبه در حالی که جمهوری اسلامی عملیات هوایی عربستان و متحدانش رو در داخل یمن محکوم کرد، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه هم ایران رو متهم کرد که تلاش میکنه نفوذ خودش رو در منطقه افزایش بده. اردوغان از ایران خواست تا نیروهای خودش رو از یمن و سوریه و عراق بیرون بیاره. در همین حال کشورهای عضو اتحادیه عرب بر سر تشکیل یک نیروی واکنش سریع به توافق رسیدند. کیان معنوی.
همزمان با تشدید بحران در یمن و آغاز حملات هوایی عربستان، روز پنجشنبه خبر رسید که عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری یمن تحت حمایت عربستان وارد ریاض شده است. به گزارش شبکه خبری العربیه، وی قرار است در نشست روز شنبه اتحادیه عرب در شرم الشیخ مصر شرکت کند. در همین حال ژنرال احمد اسیری سخنگوی ارتش عربستان روز پنجشنبه ضمن گزارش اولین روز عملیات هوایی کشورهای عرب در یمن اظهار داشت که در این مرحله برنامه‌ای برای عملیات زمینی وجود ندارد، ولی افزود که اگر نیاز باشد نیروهای زمینی عربستان و به گفته او کشورهای دوست و برادر آمادند به هر گونه تهاجمی پاسخ دهند.
فالقوات البريه السعوديه جاهزه وقوات الدول الصديقه والقوى الشقيقه.
به گفته شبکه تلویزیونی عرب زبان العربیه، در حملات هوایی کشورهای عرب در یمن، جنگنده‌های مراکش، کویت، سودان، امارات، قطر و بحرین حضور داشتند. طبق این گزارش اردن و مصر نیز آمادگی خود را برای پیوستن به عملیات علیه نیروهای حوثی اعلام کردند. ترکیه نیز اعلام کرده است برای ارائه کمک‌های لوجستیکی به عربستان آماده است. العربیه پیشتر گزارش داده بود که عربستان 100 هزار نیرو و 100 جنگنده را در مرزهای خود با یمن مستقر کرده است. در همین حال جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه در گفتگوی تلفنی با همتایان خود در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس پشتیبانی واشنگتن را از عملیات آنها علیه شبه نظامیان حوثی اعلام کرد. به گزارش رویترز جان کری از ارائه کمک‌های لوجستیکی، ارائه اطلاعات، مشاوره نظامی و همچنین رهگیری علیه نیروهای حوثی خبر داده است. گزارش ها همچنین حاکی است که جان کری روز پنجشنبه در دیدار با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز در خصوص بحران یمن با وی گفتگو کرده است. اما محمد جواد ظریف روز پنجشنبه در این خصوص گفت:
ما اعتقاد داریم که این گونه اقدامات نظامی فقط میتونه منطقه رو وارد تشنج بیشتر بکنه و هیچ نفعی برای هیچ کشوری که وارد این گونه اقدامات میشه نخواهد.
هرچند در روزهای اخیر رسانه‌های بین‌المللی از بحران کنونی یمن به عنوان جنگ نیابتی بین عربستان سعودی و ایران یاد میکنند، حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقایی وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه در واکنش به تحولات تازه یمن دخالت هر کشوری را در کشوری دیگر محکوم کرد و گفت جنگی نیابتی بین ایران و عربستان در کار نیست.
ما حمله هوایی جنگنده های خارجی به مناطقی در یمن رو نقض تمامیت ارضی این کشور میدونیم. ما جنگ نیابتی با عربستان سعودی در یمن نداریم.
روز یکشنبه همچنین سخنان رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه نیز در مورد ایران خبرساز شد. وی با ابراز نگرانی از اینکه وضعیت در منطقه به درگیری‌های فرقه‌ای شیعه و سنی کشیده، ایران را متهم کرد که برای تسلط بر منطقه تلاش می‌کند.
این برادر ایران bölgeyi adeta kendine domine etmenin gayreti içerisindedir. Böyle bir çalışmanın içerisindedir.
اردوغان گفت این اقدام ایران قابل تحمل نیست و تصریح کرد این موضوع ترکیه، عربستان و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس را به سطوح آورده است و خاطر نشان کرد ایران باید متوجه این مسئله باشد. رئیس جمهوری ترکیه گفت ایران باید دیدگاهش را تغییر دهد و به گفته او نیروهایش در یمن، سوریه و عراق را بیرون بکشد و به تمامیت ارضی این کشورها احترام بگذارد. رئیس جمهور ترکیه در حال این سخنان را ایراد می‌کند که قرار است به زودی به تهران برود. خبرگزاری رویترز در گزارش دیگری که روز پنجشنبه منتشر کرد، خبر داد که اردوغان و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا درباره بحران یمن تلفنی گفتگو کردند. اما در ادامه تحولات پیرامون بحران یمن، وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب نیز روز پنجشنبه در شرم الشیخ مصر در زمینه پیشنویس قطعنامه‌ای برای تشکیل یک نیروی واکنش سریع به توافق رسیدند.
بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده هستیم که مطالب متنوع دیگری از میان صفحات ویژه‌نامه‌های نوروزی نشریات ایران برامون انتخاب کرده. آقای رفیع‌زاده، با ویژه‌نامه روزنامه جوان آغاز می‌کنید.
بله، روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران در ویژه‌نامه نوروزی عکس آقای آیت الله خمینی رو منتشر کرده و البته عکس شماری از چهره‌های اصلاح طلب رو. عنوان اصلی این ویژه‌نامه خلاف خط خمینی هست. اصلاح طلبان رو متهم کرده به اینکه مخالف روش و خط خمینی فعالیت کردن و پیش رفتن در سالهای گذشته. آقای یدالله جوانی که از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران هست، در گفتگوی مفصلی با ویژه‌نامه برنامه نوروزی روزنامه جوان تاکید کرده که وحشت از جهانخواران و اعتقاد به وکالت فقیه خط امام نیست و اصلاح طلبان رو چنین توصیف کرده. اما مطالب دیگری هم داره برنامه جوان، از جمله یک گزارش مفصل علیه روزنامه‌ها و نشریات نزدیک به اصلاح طلبان که اونها رو رسانه‌های بدون ایدئولوژی علیه ایدئولوژی توصیف کرد.
خب آقای رفیع‌زاده، بریم به سراغ ویژه‌نامه فرهنگی ایران و موضوع ایران به روایت 31 چهره سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای.
بله، ویژه‌نامه فرهنگی روزنامه ایران به مناسبت نوروز روی جلد رو اختصاص داده به عکس 31 چهره فرهنگی، سیاسی و اجتماعی ایران که هر کدوم روایت‌ها و خاطره‌نگاری خودشون رو از استان‌ها و شهرهای خودشون بیان کردن در یادداشت‌ها و گفتارهایی که در ایران امروز منتشر در ویژه‌نامه فرهنگی ایران منتشر شده. از جمله این چهره‌ها کریم مجتهدی هست، غلام حسین صدری افشار، مصطفی کیایی، عبدالجبار کاکایی، علی باباچاهی و شماری دیگر از چهره‌های فرهنگی مثل فریدون صدیقی، بلقیس سلیمانی و مریم زندی روایت‌های خودشون از خاطرات نوروزی و زادگاهشون رو بیان کرد.
گفتگو با حسین علیزاده یکی از مطالب ضمیمه نوروزی روزان هست.
بله، روزنامه روزان ضمیمه نوروزی خودش رو با عنوان پیاده رو منتشر کرده و گفتگوی اصلی این ضمیمه گفتگویی است با حسین علیزاده، چهره سرشناس موسیقی ایران، که آقای علیزاده در این گفتگو انتقاد کرده از برخوردهایی که با موسیقی میشه، به ویژه لغو کنسرت‌های موسیقی رو ایشون دلیلی برای خروج هنرمندان موسیقی ایرانی و برگزاری کنسرت در سایر نقاط دنیا توصیف کرده. علاوه بر این تاکید کرده که دنیا آتش صلح و دوستی داره و موسیقی پیام‌آور صلح است.
از هفته‌نامه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نگارستان هم برای ما مطالبی دارید آقای رفیع‌زاده؟
بله، در سیرجان هفته‌نامه‌ای منتشر میشه به عنوان نگارستان که ویژه‌نامه مفصلی برای نوروز سال 94 منتشر کرده. نگارستان در این ویژه‌نامه دو گزارش خواندنی داره. یکی از این گزارش‌ها مربوط است به گفتگویی با مهدی دانش راد، یکی از زنانی که در سیرجان خانه‌ای به نام خانه نیکان تأسیس کرده به همراه گروهی از زنان. این گروه مدیر یا رئیس ندارن و هدفشون خدمت به کودکان بدسرپرست، بی‌سرپرست یا کودکانی است که دچار بحران‌هایی در زندگی خودشون شدن. روایت خودش رو ایشون بیان کرده. علاوه بر این یک گزارش خواندنی هم داره درباره یکی از خبرنگارانش که خودش رو با لباس رفکری چند روز همراه شده با رفکران و گزارش و روایت خودش رو از این تجربه بیان کرده.
خب از استان کرمان سری بزنیم به استان اصفهان و شهر زیبای اصفهان از طریق روزنامه نصف جهان.
روزنامه نصف جهان در ویژه‌نامه نوروزی خودش روایت اصفهان از سال 93 رو ماه به ماه توصیف کرده، اشاره کرده که در ماه فروردین 93 مهمترین اتفاقی که در اصفهان رخ داد این بود که آقای ریچارد نلسون فرای، پژوهشگر ایرانشناس و شرقشناس، درگذشت در خارج از ایران و وصیت کرده بود که در اصفهان دفن بشه، اما گروه‌های تندرو با این موضوع مخالفت کردن و 73 روز بعد ایشون جسد پیکرش در خارج از ایران سوزانده شد. اما یادی هم کرده از ماجرای اسید پاشی در اصفهان روزنامه نصف جهان و اشاره کرده که این غم‌انگیزترین حادثه اصفهان در سال 93 بوده. به شب‌های خونین گلپایگان هم اشاره کرده، رویدادی که در دیماه سال 93 در گلپایگان منجر به کشته شدن و مجروح شدن دست کم 10 نفر شد و روزنامه نصف جهان روایت خودش رو از این ماجرا به عنوان یکی از حوادث مهم استان اصفهان در سال 93 بیان کرد.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده از شما.
متشکرم آقای حسینی.
از شما هم ممنونیم که برای ما پیامک میفرستید. شنونده در پیامکش شنونده دیگری اظهار لطف کرده به کارکنان رادیو فردا. نام این شنونده هست طاووس رضا آریایی، نسب از غرب طالاب گافخونی ورزنه. شنونده دیگری گفته که بهترین راه به نظر ایشون توافق و تفاهم و تمدید مذاکرات است. در عوض شرمنده دیگری گفته که مذاکرات نتیجهش به حال مردم ایران فرقی نداره. به هر حال اینها نظرات شماست و لزوماً پیام‌ها و پیامک‌هایی که از رادیو فردا پخش میشه در برگیرنده نظرات رادیو فردا نیست. اینک شماری از پیام‌های تلفنی شما رو دقیقاً به اتفاق بشنوید.
با سلام، حملات رژیم سعودی رو به یمن رو محکوم میکنیم و همچنین حمایت کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس از تجاوزات اخیر رژیم سعودی به یمن.
این در مورد این مسئله که میگن نهوکم محافظه‌کاران میگن بس با ایران جنگیده اینا، اولا اینو خواستم بگم که ایران چغندر نیست که بخون با ایران بجنگه. اونا خودشون به ایران داره الان چه قدرت نظامیه. و از طرف دیگه رژیم فعلی هم میدونه با این تحریم ها احتمال آشوب داخلی وجود داره، چرا که از نظر اقتصادی مردم جون به لبشون رسیده. 100% سازش صورت میگیره و این هم که الان چه اینو برمیگن چه اون برمیگن، اینا همش پیام های تبلیغاتیه. با تشکر، خیلی ممنون، عیدتون مبارک.
سلام، یکی از هموطنان زنگ زده بود که انتقاد کرده بود از هموطنانی که زنگ زن که میگن پول نداریم توی ایران، پول غذا و تخم مرغ به قول ایشون، و چطور زنگ زن 10-15 هزار تومان به این تلفن رادیو فردا باید بگم که من صدر زنگ میزنم از اونجا به خارج همش 200-300 تومان بیشتر نمیشه، دقیقه 80 تومان.
در ادامه مروری بر رخدادهای فرهنگی سال گذشته، امروز نقاشی ایران در سال گذشته رو با فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی بررسی میکنیم. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم خدمت شما آقای حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز.
آقای سرکوهی، اول بپردازیم به نمایشگاه های انفرادی. میخواستم بپرسم در سال گذشته چه نمایشگاه های انفرادی در ایران برگزار شد؟
شاید بتونیم بگیم سال گذشته نسبت به سالهای قبل سال پرباری بود برای نقاشی ایران، چون برخی از بزرگترین و خلاق‌ترین نقاشان ایران نمایشگاه انفرادی برگزار کردن. مثلا آیدین آقداشلو بعد از 40 سال که نمایشگاه برگزار نکرده بود در بهمن ماه یک نمایشگاه برگزار کرد با عنوان خاطرات انهدام و 11 اثر خودش رو در این نمایشگاه ارائه کرد که با استقبال بسیار هم روبرو شد. علی اصغر قره‌باغی نمایشگاهی برگزار کرد با عنوان 60 سال عشق نهانی در نگارخانه مینا. علی اصغر قره‌باغی که از منتقدین معروف نقاشی ایران هست و همچنین کتابای بسیار خوبی ترجمه کرده، اما در این 60 سال گذشته نقاشی میکرده و هیچ کس نمیدونست. به هر حال 100 اثر خودش رو از مجموع 500 اثر که در این 60 سال خلق کرده بود ارائه داد و همه منتقدین نقاشی او رو تحسین کردند و گفتند که این یک به اصطلاح گام مهمی در نقاشی ایران بوده. نمایشگاهی برگزار شد از سیراک ملکونیان، از چهره‌های شاخص نسل اول نقاشان معاصر ایران در گالری آبنبار که این هم بسیار جالب توجه بود. نمایشگاه بعدی نمایشگاه محسن وزیری مقدم بود که می‌دونیم از چهره‌های خلاق نقاشی مدرن ایران بود با عنوان شهود رنگ در گالری خاک که تعدادی از آثار تازه‌اش رو ارائه کرد. 25 تابلو ناصر اویسی از پیشگامان مکتب سقاخانه و نقاش بزرگ ایران در دهه‌های 40-50 در موزه هنرهای زیبای سعدآباد ارائه شد که همون مناظر دلنشین خورشید خانم‌های ایرانی و اسب‌های زیبا هستند که این نمایشگاه همکنون هم دائر هست.
آقای سرکوهی، چند نمایشگاه جنبی مهم نیز در سال گذشته برگزار شد؟
بله، یکی نمایشگاهی با عنوان نوسنتگرایی در هنر معاصر ایران که در مهر ماه در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار شد و 170 نقاشی، مجسمه، عکس، ویدیو آرت و چیدمان از 84 هنرمند از 3 نسل ارائه شد که بسیار جالب بود. یکی دیگه هم که میتونیم بگیم بسیار مهم هست، نمایشگاهی است از 200 اثر هنری در موزه پاسارگاد، گنجینه بانک پاسارگاد و مؤسسه سبا وابسته به فرهنگستان هنر ایران که این یکی از نمایشگاهایی است که هنوز هم برپاست و دیدنش بر هر کسی که به نقاشی علاقمند هست میشه گفت واجبه. آثاری از حسین زنده‌رودی، سهراب سپهری، محمد احسایی، مارکو گریگوریان، پرویز کلانتری، بهمن محسس که میدونیم آثارش رو معمولا نمایش نمیدن، 2 اثر در این نمایشگاه داره، مجسمه‌ای از پرویز تناولی هستش و همچنین نام‌های دیگری مثل آیدین آقداشلو، ممیز و هر کسی رو که در نقاشی و گرافیک میشناسیم یک اثر در این نمایشگاه داره. دو نمایشگاه هم برای جوانان و نسل‌های جدید برگزار شد در سال گذشته که جالب بودی که پنجمین دوره دوستانه نقاشی دامونفر و یکی هم دوازدهمین دوره جشن تصویر سال و جشن فیلم سال.
نمایشگاه اوتوپینه نقاش معروف آلمانی در ایران برپا است، آقای سرکوهی، و در یک نمایشگاه بزرگ در پاریس هم آثاری از هنرمندان ایرانی ارائه شد. درباره این درباره نمایشگاه ها برای ما بگین.
بله، خب نمایشگاه اوتوپینه که با عنوان رنگین کمان یک فرصت بسیار خوبی هست برای ایرانی های علاقمند به هنرهای تجسمی تا از آثار یک هنرمند بزرگ دیدار بکنند. این با البته میدونیم که معمولا اینجور امکانا رو موزه های ایران یا نمایشگاه در ایران امکان نمیدن. این رو با کمک مؤسسات آلمانی برگزار کردن. به هر حال اوتوپینه یکی از بنیانگذاران گروه زیرو هست، زیرو به آلمانی یعنی صفر، و صد اثر او در این نمایشگاه ارائه شده در موزه هنرهای معاصر که هنوز هم میشه رفت و دید، که هم آثار بادکنکیش هست که از مهمترین آثارش در تاریخ نقاشی دنیا هستند. البته میدونیم که او مشهور هست به خاطر مثلا یک اثر 400 متری که در بازی‌های المپیک مونیخ ارائه شد و الان نماد صلح هست در همه دنیا. بعد جالب هست که در نمایشگاهی در تهران هست یک تعدادی هم از مجسمه‌های آسمانی یا ارواح نور او هستش که آثار سرامیکی هستند که رنگ‌هاش رو با الهام از رنگ فیروزه‌ای مساجد اصفهان گرفته. به هر حال نمایشگاه بسیار دیدنی هست. نمایشگاهی که در پاریس کردین، نمایشگاه با عنوان تاریخ ناویراسته، این نمایشگاه 200 اثر خلق شده در 50 سال گذشته، نقاشی، عکس، پوستر، گرافیک و فیلم در این نمایشگاه ارائه شده. نام‌های بزرگی مثل بهمن محسس، بهجت صد در نقاشی، کاوه گلستان، بهمن جلالی در عکاسی، قباد شیوا، بهزاد شیشه‌گران، کوروش شیشه‌گران در نقاشی و گرافیک و پرویز کیمیاوی در فیلم در این نمایشگاه حضور دارند.
خیلی ممنونم آقای سرکوهی از شما.
منم از شما متشکرم.
بسیار خوب، بردیا افشین با ماست برای اینکه ببینیم از جهان موسیقی چه تدارک دیده.
سلام، این روزهای آغازین سال نوی خورشیدی فرصتی خوب برای من که مرور کنم بر مهمترین اتفاقهای موسیقی در ایران در سالی که گذشت، سالی که البته برای اهالی موسیقی چندان خوشایند هم نبود. حتی اگر هم خیلی پیگیر سرسخت رویدادهای موسیقی نباشید، مطمئناً در جریانید که در طول سال گذشته فشارها و محدودیت‌ها بر فعالان هنر و صنعت موسیقی در ایران به شکل غیر منتظره شدت پیدا کرد. از جمله اینکه حتما شنیدید بارها و بارها اجراهای زنده موسیقی در نقاط مختلف ایران، اون هم با داشتن مجوزهای رسمی، لغو شدند و یا اینکه در روند اجراشون خلل وارد شد، اون هم به کمک مقامات مسئول محلی و یا نیروهای خودسر و تندروی مذهبی. به علاوه حتما هم مطلعید که بارها موارد بسیاری وجود داشته از اعمال ممنوعیت ها بر هنرمندان زن، ممنوعیت هایی که گاهی هم کم سابقه بودند. سعی میکنم در مرور سال گذشته از اتفاقهای مربوط به اعمال محدودیت ها و ممنوعیت ها بر اهالی موسیقی صرف نظر کنم، البته به جز از مواردی بسیار خاص، و بیشتر سعی میکنم به رویدادهای دیگه موسیقایی بپردازم. امروز از مهمترین رخدادهای ماهای خرداد و تیر میگم. انتشار یک خبر در انتهای خرداد ماه در آستانه آغاز تابستون خیلی ها رو بهت زده کرد. خبر این بود تدریس موسیقی در فرهنگسراهای تهران ممنوع شده. به نظر میاد مدیران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران یک چیزی شبیه ابلاغیه رو به فرهنگسراهای پایتخت فرستادند و طی این به اصطلاح ابلاغیه فرهنگسراها رو وادار به تعطیلی همه کلاس‌های آموزشی موسیقی کردند. هم در ابتدا و هم در ادامه در طول سال این اتفاق واکنش‌های منفی اهالی فرهنگ و هنر ایران رو برانگیخت، اما واکنش‌های منفی از این دست نتونست هیچ تغییری رو در این وضعیت به وجود بیاره. شهاب مرادی که یک روحانی است و مدیر سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، پیشتر در صحبتهاش علناً مخالفتش رو با موسیقی فاش کرده بود. بیست خرداد در مراغه مراسمی نکوداشت برای عبدالقادر مراغه‌ای برگزار شد. اون هم در پی ثبت نام و میراث او در فهرست معنوی یونسکو. عبدالقادر مراغه‌ای یک شاعر، نوازنده و موسیقیدان اهل قرن نهم بود، یکی از مفاخر تاریخ فرهنگ و هنر ایران که خیلی ها به او لقب معلم ثانی رو در موسیقی دادند و برخی از او به عنوان اولین کسی یاد می کنند که ردیف های موسیقی ایرانی رو به نوشتار در آورده. ۲۷ خرداد در خانه هنرمندان ایران در شهر تهران مراسمی برای بزرگداشت جلیل شهناز برگزار شد. اون هم درست در اولین سال مرگ این هنرمند و موسیقیدان برجسته ایرانی. جلیل شهناز در سال 92 خورشیدی در 27 خرداد در 92 سالگی از دنیا رفت. استاد شهناز یک نوازنده برجسته سازهای تار و ستار بود، نوازنده بسیار تأثیرگذار و جریانساز که الهام بخش نسل‌های بعد از خودش بوده. در میانه های ماه تیر بود که خبر رسید درهای تالار بزرگ وزارت کشور دوباره بر روی اهالی موسیقی گشوده میشه و این مکان پس از چند سال میزبان کنسرت های موسیقی خواهد بود. البته در ادامه در طول سال شاهد این بودیم که این وعده عملی شد و کسی چون کیتارو ماه مهر در این تالار به روی صحنه رفت و برای چند شب اجرا کرد. بازگشایی دوباره تالار بزرگ وزارت کشور خبری بود که مورد استقبال اهالی موسیقی قرار گرفت، چرا که به وضوح روشنه کلان شهر تهران با این گستردگی و این انبوه جمعیت به اندازه کافی مکانهای مناسب برای اجراهای موسیقی نداره و تنها چند سالن انگشت شمارند که میتونند میزبان کنسرت‌های موسیقی از هر سبک باشند. تالار بزرگ وزارت کشور هم در سالهای گذشته میزبان اجراهای مهمی بود. این تالار با اینکه گنجایش 3000 نفری داره اما اصالتاً برای اجراهای زنده موسیقی ساخته نشده. از مهمترین های اون چه که در خرداد و تیر رخ داده بودند گفتم، اما یکی رو گذاشتم برای این آخر و اون جنجال بر سر آهنگ رسمی تیم ملی ایران در جام جهانی فوتبال 2014 برزیل، جنجالی که از ابتدای خرداد ماه آغاز شده بود. اول از همه خیلی ها برای هفته ها مشغول گمانه‌زنی بودند که آهنگ رسمی تیم ملی ایران رو چه کسی خواهد خوند و البته بعد هم که معلوم شد قرعه به نام احسان خواجه امیری افتاده از خواننده‌ها و آهنگسازهای جوان و مطرح این روزهای موسیقی پاپ، او نغمه آهنگی را ساخت به اسم دروازه‌های دنیا بر روی شعری از روزبه بمانی. بهروز سفاریان تنظیم و تهیه اثر رو بر عهده گرفت و نوازنده‌هایی چون میلاد درخشانی نوازنده تار و ستار و همایون نصیری نوازنده سازهای ضربی در اجرای این اثر احسان خواجه امیری را همراهی کردند. دروازه های دنیا بعد از انتشار با حجمه از انتقادها و واکنش های منفی روبرو شد. شاید این انبوه خوردگیری به این اثر پاپ خیلی هم منصفانه نبود، با این حال منتقدین اثر رو خالی از روح ایرانی و حماسی معرفی کردند. برحال ما به این آهنگ گوش میدیم، دروازه های دنیا از احسان خواجه امیری، آهنگ رسمی تیم ملی ایران در جام جهانی برزیل، جام جهانی 2014. ضمن این که یادآوری کنم در طول برگزاری جام جهانی و چند هفته پیش از اون بسیاری از هنرمندان ایرانی از نسل‌های مختلف، از سبک‌های متفاوت، از داخل ایران و از خارج از کشور در حمایت تیم ملی آهنگ‌های بسیاری رو منتشر کردند. اون زمان در این برنامه در صبحانه با خبر به همه اونها پرداختم. ما به دروازه های دنیا گوش میدیم از احسان خواجه امیری.
همونطوری که حد زدید به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. با سپاس بسیار از همراهی شما و آرزوی روزی خوش و بی‌دردسر برای همگی.